میانه رو نماینده شهر شورای شهر میانه رو تجربه کرده، ولی رهبر میانه رو تجربه نکرده. یعنی کسی که بیشترین قدرت رو داره و مادام العمر هم هست، اون تجربه‌ای که مثلا با خروشچوف یا گورباچوف در بلوک شرق اتفاق افتاد، از این جنبه من فکر میکنم که این دفعه برای مردم حساس‌تر هست. هم مجلس خبرگان که خب درش شورای نگهبان هم اعمال نفوذ زیادی کرده، ولی شاید بشود گفت در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان، تهران و با استثنا بعضی شهر دیگه دارن جور کل ایران رو میکشن. یعنی انتخابات در اینجا نمادین شده، مردم یک رأی اعتراضی سیاسی میدهن که ما کدوم سیاست رو قبول داریم و کدوم سیاست رو قبول نداریم. در رابطه با انتخابات مجلس که نسبت به خبرگان کمی سختگیری کمتر بوده، ولی در مجموع اصلاح طلبان حذف شدن یا تعداد کمی در صحنه باقی موندن، هم مردم تجربه انتخابات 92 رو دارن و به نوعی میخواهند بازی رو در همون حدی که روزنه‌ای که برای تاثیرگذاریشون باز هست در اشتخالت بکنن و از نیروهایی که مخالف سیاست‌های دولت هستن جلوگیری بکنن وارد مجلس بشن، چون مردم سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو اکثرا قبول ندارن. سیاستی که ما باید به جنگ غرب بریم، ما باید تو منطقه محور مقاومت رو تقویت کنیم، ما در داخل باید پایگاه‌های دشمن رو از بین ببریم. مردم خواهان تعامل با جهان هستن، با منطقه هستن و خواهان گشایش در فضای داخلی هستن که دولت روحانی، رأی که به دولت روحانی داده شد علی‌رغم قوت و ضعف‌های این دولت، رأی به این سیاست بود و من فکر میکنم این تجربه میخواهد در انتخابات فردا تکرار بشه.
ممنون آقای بهشتی. هم آقای علیجانی و هم آقای گنجی معتقدن که احتمال داره که مشارکت حداکثری صورت بگیره در این دوره از انتخابات. حالا جدای از این مشارکت، بیت رهبری جمهوری اسلامی و در رأس اون آیت الله خامنه ای، نگاهش به این انتخابات به ویژه این دو انتخابات آینده چی است؟
با سلام خدمت شما و شنونده ها، آقای علیجانی، آقای گنجی. من قبلش میخوام بگم که این ساختار، اصلا ساختار رهبری، نهاد رهبری تو انتخابات معمولا چجور عمل میکنه، بعد خب بهتر میتونیم ازش نتیجه بگیریم. تا اونجایی که من بررسی کردم، رهبری و نهاد رهبری معمولا دست کم حداقل به سه روش در انتخابات دخالت میکنه. یکی اعمال نظرهای مستقیم شخص رهبر هست، یکی اعمال نظرهای بیت به عنوان یک نهاد در کنار خود رهبر، و سوم اعمال نظر نهادهای زیر نظر رهبری در انتخابات هست. در مورد خود شخص رهبر، معمولا رهبری در یک نظامی مثل ایران که شبه توتالیتر هست و توتالیتر کامل نیست، اینجا رهبر مهمترین مکانیزمی که برای اعمال نظر داره به لحاظ شخص خودش، برقرار کردن ارتباط با توده‌های مردم بر فراز نهادهای مدنیه. یعنی سعی میکنه نهادهای مدنی مثل احزاب و تشکل‌ها رو ایزوله کنه، خودش مستقیم با توده‌ها در ارتباط قرار بگیره و از طریق سخنرانی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. آقای خامنه‌ای معمولاً این رو در سه برهه انجام میده: از 6 ماه قبل از انتخابات، سالی که انتخاباته، از سخنرانی فروردینش تو مشهد شروع میکنه تا روز انتخابات، این یه پروسه است، یواش یواش دیدگاهاشو میگه. یه پروسهش روز انتخابات، موقعی که میره پای صندوق بنا بر شرایطی که حاکمه صحبتاشو بالا پایین میکنه که جهت بده به انتخابات، و یکی هم بعد از انتخابات اگر در مورد مثلا تقلب یا تخلف شبهه‌ای باشه، معمولا ورود میکنه که بارسترینش مثلا انتخابات سال 88 بود، قبل از اینی که مکانیزم حقوقی انتخاباتی یا شورای نگهبان بگه انتخابات سالم بود یا نبود، آقای خامنه‌ای گفت سالم بود، که خیلی هم بهش ایراد وارد کردن که این حرف غیر حقوقیه. توی این چارچوب من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات یک دیدگاه‌های خاصی داره. اگر 1 2 3 4 الان ما بخوایم بکنیم، بعد برسیم به تو بخش بعدی به نهادهای زیر نظر رهبری و بیت، خود شخص آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم تو این انتخابات مهمترین چیزی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان الان مد نظر آقای خامنه‌ای هست، این هست که بعد از توافق هسته‌ای یک پتانسیلی برای دولت آقای روحانی و بلوکی که از آقای روحانی حمایت میکنه، یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، ناطق نوری، سید حسن خمینی، بعضی از اصلاح طلبا، برای این بلوک قدرت که آقای خامنه‌ای خیلی هم اونا رو قبول نداره، یک توان و انرژی در جامعه ایجاد شد بعد از اینی که مسئله هسته‌ای به یک جای رسید. من فکر میکنم مهمترین اراده آقای خامنه‌ای در انتخابات فردا این بوده که جلوگیری کنه
از این که این چکی که آقای به قول بانکیا چکی که آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای به دست آورد در سیاست داخلی نقد نشه. و مهمترین فکر میکنم کاری هم که کرد آقای خامنه‌ای و طرفدارای آقای خامنه‌ای این بود که رد صلاحیت‌های گسترده انجام دادن. توی مراحل بعدی من فکر میکنم شاید تنها نکته که من بگم بعد بریم تو مراحل بعد اینه که به طور اصولی هم خارج از این انتخاباتی که امروز باش روبرو هستیم به نظر میاد اراده آقای خامنه‌ای بعد از تجربه مجلس ششم این بوده اصولا ایران فاقد یک مجلس نیرومند باشه، یعنی فتیله یک مجلس نیرومند پایین کشیده بشه، ولو اینی که حتی اگر اصلاح طلبان حذف شده باشن. تجربه مجلس هشتم و نهم اینو نشون داد، ولو اینکه اصلاح طلب و منتقدین حذف میشن، سران و افراد درشت جناح اصولگرا هم دیگه در مجلس خیلی دیده نمیشن.
ممنون. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم به گوشه ای از یکی از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات گوش کنیم.
بنده همیشه به دست‌اندرکاران زیربط در قضیه انتخابات تأکیدم اینه، میگم پا رو جای قرصی بگذارید. جای قرص نقطه قانونی است. قانون مر قانون رعایت کنید. به نهادهای قانونی اهانت نشود. اینو توجه کنید. یک نهاد قانونی رو که یک وظایفی داره نباید مورد افتراء قرار بدیم یا مورد اهانت قرار بدیم. نهاد قانونی نهاد قانونی است، نه اینکه اشتباه نمی‌کنه. هر نهاد قانونی مثل همه آدما مثل این حقیره، پر از تقصیر و اشتباه. خب ممکنه اشتباه کنیم، اما این موجب نمی‌شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدیم، تخفیف کنیم در انظار عمومی، در تبلیغاتمون، در حرفای خودمون. نه، این باب اگر باز شد هرج و مرج خواهد شد. خب جناب عالی سریقت اینه به فلان نهاد قانونی بی احترامی میکنی.
گوشه ای از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای گنجی من پرسشم رو مستند میکنم به یکی از مطالبی که اخیراً شما نوشتین و در سایت رادیو فردا هم منتشر شده. معتقدید که آیت الله خامنه ای نگران نتیجه دو انتخابات پیش رو هست. چرا باید اون نگران باشه؟ آقای گنجی؟
بله من دارم صحبت میکنم. ببینید آقای خامنه‌ای با تمام کاری که کرد و هزاران نفر رد صلاحیت کرد و برای خودش مجلس خبرگان سلطانی رو تضمین کرده و در این حال نمیخواد مهمترین چهره هایی که داره شاخص های این نظام سلطانیه اونها حذف بشن، تیپای مثل آقای جنتی، مثل آقای مصباح ایدئولوژی رژیم ما و آقای خامنه‌ای گفته من ارادت قلبی به ایشون دارم و اگر مطهری و علامه طباطبایی نیستن ایشون هستش، که خب آقای مصباح رو همه میدونیم رسما از تروریسم دفاع میکنه، دستور ترور میده. خب آقای خامنه‌ای نمیخواد این نوع نیروها مثل آقای اعلم‌الهدی، مثل آقای شاهرودی، مثل صادق لاریجانی اینا حذف بشن. و خب تجربه همونطوری که گفتم نشون داده که هرگاه مشارکت بالا بوده نیروهای اصولگرا من نزدیک با آقای خامنه‌ای باختن. و خب الان مشارکت بنابر چیزی که گفته میشه و آقای قاضیان اینا منتشر کردن که در خارج کشور از و به هر حال پیشبینی هاشون تو انتخابات 76 و 92 هم درست در اومد، میگن مشارکت میزان مشارکت 70 تا 75 درصد خواهد بود در این انتخابات. اگر چنین باشه خب حذف این نمادهای آقای خامنه‌ای حتمیه. و از اون طرف در مسئله مجلس هم خوب مجلس میره به طرف اینکه نیروهای میانه رو و اصلاح طلب رای بیارن با همه محدودیت هایی که دارن، ولی اون نزاع اصلی سیاسی الان نزاع بر سر خبرگانه. یعنی اونجا اگرچه هر کی هم رای بیاره یک مجلس سلطانی تشکیل خواهد شد، اما حذف این نمادها که از طریق رأی اعتراضی صورت خواهد گرفت بسیار بسیار برای آقای خامنه‌ای گران خواهد تموم خواهد شد. لذا آقای خامنه‌ای به شدت نگرانه و این نگرانیش هم ابراز کرده با همین موجی که را انداخته برای جریان نفوذ و نفوذی ها و دروغگوی هایی که میکنن که میگن مفتی عربستان گفته که به این سه نفر رأی ندید، که اینو خبرگزاری سپاه زد، روزنامه کیهان امروز اگه نگاه کنید تیتر اصلیش همینه که تکذیب هم کردن خبرگزاری عربستان افغانستان اینو رسما تکذیب کرد که این دروغه، با اینکه میگن آقای اوباما گفته به این ستا رأی ندید که این دروغه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، با اینکه دولت انگلیس گفته به این ستا رأی ندید، اینا همش دروغاییه که خب نشون میده اینا ترسیدن و این موجو برای همین راه انداختن. لذا آقای خامنه ای برای اینکه این نیروهاشو نجات بده اگر میزان مشارکت 70% باشه هیچ راهی جز تقلب نداره. من بارها اینو گفتم و برای تقلب هم خب اشکال مختلفی وجود داره که باز من اینو نوشتم. یعنی الان آقای خامنه‌ای تنها راهی که میمونه برای نجات این افراد یا اینه که تقلب بکنه و یا اینکه مانند دوم خرداد 76 بپذیر نتیجه انتخابات و منتها بعد از انتخابات بیاد نیروهاشو بسیج بکنه، نهادهای انتصابی رو بسیج بکنه علیه همین دولت، علیه همون مجلس و نظر مطلقا کاری بکنند. و این خلاصه مطلب.
بله، حالا به موضوع تقلب هم خواهیم رسید. آقای علیجانی، در نظر بگیرید در یک مشارکت گسترده همونطور که آقای گنجی گفتن افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حذف بشن و به قولی حالا جریان های اصلاح طلب و اعتدالگرا بیان در مجالس خبرگان و شورای اسلامی کرسی ها رو در اختیار بگیرن. ما قبلا هم تو مجلس ششم دیدیم که اصلاح طلب ها اومدن و در رأس کار بودن و خیلی نتونستن اون تغییری که اگه بخوایم اسمش رو تغییر بذاریم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا این افراد، این مثلثایی که الان معروف است، مثلث جیم و افراد دیگه که گفتم چه که تو حوزه های رأی گیری خبرگان هستن در شهرستان ها که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستن میگن اینا رأی نیارن، اینا هم رأی نیاوردن. تغییر اینجا به جای شخصیت های سیاسی آیا بعدا منجر به تغییر سیاسی خواهد شد؟
اگر ما تغییر رو در حد مثلا تغییر در نظام جمهوری اسلامی، تغییر در قانون اساسی، یعنی در این مقیاس های خیلی کلان بگیریم، نه، جامعه ایران و جامعه مدنی ایران داره از زیر یک آوار 8 ساله دولت احمدی نژاد و به ویژه سرکوب‌های بعد از انتخابات 88 و کودتای انتخاباتی سپاه و بیت در سال 88 بیرون میاد. یعنی برای جامعه ایران شاید نوعی، برای فعالین سیاسی و کنشگرها شاید نوعی فیزیوتراپی سیاسی، این دستی که از گچ در اومده داره ورز پیدا میکنه. بنابراین توقعات رو بایستی محدودتر کرد و واقعیتر کرد و جامعه ایران هم با همین توقعات محدود، حالا من اسمشو گذاشتم حداقل خواهی، داره وارد انتخابات میشه. یعنی با یک توقعاتی که مثلا مجلس خبرگان رو فتح بکنه اینجوری نیست، چون مجلس خبرگان الان چینش بر حال نامزدها به گونه ای است که در بهترین حالت یه عده‌ای حذف خواهند شد، در بهترین حالت. ولی این نکته رو باید توجه بکنیم که در مجلس خبرگان رهبر باید با 2/3 آرا انتخاب بشه. اگر فرزن آقای هاشمی و آقای خامنه ای و سید احمد خمینی اینها در انتخابات مجلس خبرگان اول، در انتخاب در مجلس خبرگانی که رهبر دوم رو انتخاب میکرد، میتونستن اجماع ساز باشن، الان اینها توانایی اجماع سازی نخواهند داشت، ولی توانایی اجماع خراب کنی خواهند داشت. یعنی 1/3 که اگر رأی نده به نامزد جناح ارهار قالبی که نظام امنیتی ها هستن و نزدیکان بیت هستن، چون اکثر کاندیداهای خبرگان الان به این شکلن، اما در مجلس خبرگان نفر به نفر مهمن، یعنی یک رأی میتونه 1/3 رو به حد نصابی برسه، مانع 2/3 بشه. به علاوه یه نکته که اگر این انتخاب در مواقعی، در موقعیتی صورت بگیری که آقای خامنه‌ای دیگه در قید حیات نیست، احتمال چرخش در خیلی از اعضای مجلس خبرگان متصوره. یعنی اونهایی که الان به لحاظ اقتصادی و سیاسی و امنیتی زیر چتر آقای خامنه‌ای هستن ولی از آقای خامنه‌ای ناراضین به خاطر حمایتایی که از احمدی نژاد کرده، به خاطر اینکه مداها رو دست بالا رو بهشون داده، به خاطر اینکه سپاهیان رو به شدت بر روحانیت غلبه داده، این نارضایتی پنهانی که الان زیر پوشش منافع یا ملاحظه کاری خاص سیاسی روحانیت پنهانه، میتونه در اون موقع خودشو نشون بده و نقش آفرینی بکنه. بر این اساسی که من فکر میکنم به خاطر جایگاه و قدرت مطلقی که ولایت مطلقه به لحاظ حقوقی و حقیقی در ساختار سیاسی ایران داره و تأثیری که در زندگی روزمره مردم داره، بنابر این احتمالات و بنابر این که خوب به هر حال مردم رأی منفی اعتراضی هم به سیاست‌های حاکم میدن، اما حتی کارکردی هم نگاه کنیم میارزه که مردم این ریسک و گمار رو بکنن و در انتخابات خبرگان فعالانه برخورد بکنن. شاید روزی مجلس خبرگان یک رهبر میانه‌روی انتخاب بکنه، سپاه دارن، الان پاشو در همه جا گسترده، در سیاست، اقتصاد، سیاست منطقی، فرهنگ و همه چی. تجربه دوره آقای خاتمی نشون داد که وزارت اطلاعات رو فقط از بالا میشد نخش رو کشید و از اقتصاد بیرون کشید. سپاه اونچنان الان قدرتمند شده که زور جامعه مدنی شاید بهش نرسه، ولی